بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که این بیع فضولی للمالک مع سبق المؤمن من المالک هم علی القاعده صحیحه، هم در میان این روایاتی که خوندیم صحیحه محمد بن قیس و همچنین روایات نکاح عقد، مخصوصا با اون تعبیری که در روایات نکاح عقد بود که انه لم یعص الله انما عصا سیده، ما با توضیحی که برای این روایات دادیم و کلمات قوم رو هم ملاحظه فرمودیم به این نتیجه رسیدیم هم صحیحه محمد بن قیس و هم روایات نکاح عقد به خوبی دلالت دارد که اگر مالک من کرده باشد معامله فضولی و فضولی بیاد معامله بکنه و بعد مالک اجازه کنه، این معامله صحیحه. در لابلا و اثنای کلام مرحوم شیخ می‌فرماید که برخی برای اینکه در رد معامله همان کراهت باطنیه و عدم رضای باطنی کافیه، که ما این بحثشو کردیم، گفتیم اصلا کراهت باطنی رد نیست، گفتیم کراهت باطنی به منزله رد بعد المعامله نیست، و اگر این من داله بر کراهت باطنیت این به منزلت رد نیست. می فرمایند برخی مثل مرحوم محقق کرکی برای این که اثبات کنند که کراهت باطنیه به منزله رد هست یک شاهدی آوردن، که حالا این رو هم باید در اینجا ما مورد تعرض قرار بدیم، و اون شاهد این است که اگر یک وکیلی رفت معامله رو برای موکل انجام داد، یه چیزی رو وکیل رفت خرید برای موکل خودش، یا خانه ای رو برای موکل خودش خرید و بعد موکل قسم خورد بر عدم الاذن، قسم یاد کرد بر این که من اذن به این شخص برای خرید خانه نداده بودم. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد میگوید اذا حلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد، عقد خود به خود باطل میشه و منفسخ میشه. بعد تعلیلی که آورده محقق کرکی اینه، لأن الحلف علی امارت و عدم رضا، این حلف خودش اماره عدم رضا و اماره کراهت باطنیه. پس بیاییم بگیم که آقا کراهت باطنی در رد کفایت میکنه. این کلامیست که مرحوم محقق کرکی داره و این رو برخی آمدن شاهد قرار دادن که کراهت باطنی به منزله رد. خود مرحوم شیخ این مطلب رو رد میکنه. حالا عبارت شیخ رو بخونیم در مکاسب. میفرماید ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلمه، این که اگر موکل قسم یاد کرد بر نفی الاذن به این انفسخ العقد ما قبول نداریم. و لوصل، یعنی اگر قبول بکنیم که حلف موکل موجب انفساخ عقده، فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف علی انکرت رد البیت، می فرماید خود اقدام بر حلف ظهور در رد داره، یعنی نه اینکه بیاییم بگیم چون قبلا رضای باطنی نبوده اینجا کافی نیست و معامل باطله. شیخ میفرماید همین که الان اقدام میکنه بر هم، خب اقدام بر هم کجاست؟ جاییست که بین موکل و وکیل اختلاف میشه. وکیل میگه تو من وکالت دادی من برم این خانه رو برای تو بخرم، موکل میگه نه من همچین وکالتی ندادم، وکیل بیگنه نداره، موکل باید قسم یاد کنه، موکل قسم یاد میکنه. شیخ میفرماد همین که موکل اقدام بر حلف میکنه خود اقدام بر حلف میشه رد، خود اقدام بر حلف. یعنی اینجا دیگه ما کاری به اون کراهت باطنیه و عدم رضایت قلبی نداریم، خود اقدام بر حق رد. خب این کلامی است که مرحوم شیخ داره در مکاسب در رد این مطلب. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در منیت الطالب در جلد دوم هم صفحه 32 ایشون می‌فرمایند که این معامله که وکیل انجام داده دو جوره، یا این معامله خیاریه یا خیار درش وجود نداره. این یک، خود این موکل اینجا که میاد مخالفت میکنه با وکیل، گاهی وکالت رو میخواد انکار بکنه اما معامله رو ممکنه اجازه بده، وکالت رو انکار میکنه معامله میشه فضولی، معامله رو اجازه بده. گاهی هم وکالت رو میخواد انکار بکنه و هم میخواد عرض میکنم که معامله رو ابطال بکنه، هر دو. میفرماد اون فرضی که معامله خیاریه، خب وکیل آمده معامله ای کرده، خانه ای خریده، برای خودش خیار قرار داده، این اقدام بر حلف معناش فسخ از ناحیه موکله. این همونطوری که وکیل میتونسته فسخ بکنه، خود موکل آمده فسخ کرده، ما قبول داریم اینجا، اینجا اقدام بر حلف که قسم یاد میخوره بر نفی الوکاله، قسم یاد میکنه بر نفی الاذن، هذا رد، هذا فسخ. بعد یه تشبیه میکنه مرحوم نائینی در اینجا، میفرماید همونطوری که اگر زن بیاد ادعا کند که این شوهر منو طلاق داده، شوهر انکار کنه طلاق را، انکار میکنه طلاق، زن میگه رو منو طلاق داده، اگر بخواد دو مرتبه من رو داشته باشه باید رجوع کنه، مرد انکار میکند طلاق را. چطور فقها ها اونجا میگوین انکار و طلاقه رجوعان؟ چرا؟ چون انکار و طلاق به منظره اقرار بر زوجیته، این اقرار داره میکنه این زوجیت برقراره، پس این عنوان رجوع رو داره. همونطوری که اونجا انکار طلاق رجوعه، انکار وکالت هم در اینجا فرشه. در کجا؟ در جایی که یک معامله باشه و درش خیار وجود داشته باشه. چی می‌فرمایید؟ نه ببینید، الان یه بیع خیالی، یه شران خیالی رو وکیل انجام داده، برای خودش هم چی قرار داده؟ برای خودش یار قرار داده. دعوای بین وکیل و موکل این است که موکل بگه تو وکیل من نبودی. خیلی خوب، همین حالا داریم این رو عرض میکنیم، میگیم که در اینجایی که خیال وجود داره این کار الوکاله خودش چیه؟ خودش بسته. یعنی یه وقتی هست که این موکل میگه من قبول دارم این معامله رو وکیل من انجام داده، الان خود من به عنوان موکل میام فسخته رو میگم، خیلی معامله چه فسخته؟ خیلی خوب، نه همین داره من ولی زهر کنم باید تشخیص کنیم که گاهی اوقات میخواد خود معامله رو، حالا ثمره این کجا ظاهر میشه؟ ثمره این بین وکیل و موکل وقتی اختلاف میشه در وکاله، ثمرهش در اونجاست که وکیل ادعا میکنه من وکالتا خانه خریدم و اجرت من رو باید بده، اجرت اون وکاله رو باید من بده، موکل برای این که این اجرت اون وکاله رو بهش نده اما داره انکار میکنه، میگه اصلا تو وکیل من نبودی. میخوایم این رو بگیم، بگیم در موردی که یک عقدی وکیل ادعایی عقد خیاریه، خیار قرار داده که مثلا تو در وجود داره معامله رو به هم بزنیم، به مجرد این که موکل آمد انکار کرد وکالت را، خود انکار رو وکالت فسخه. یعنی حتی اینجا دیگه حرف هم لازم نیست، خود این انکار وکالت که آتو وکیل من نبودی، خود انکار وکالت منظور فسخه معامله است. تشبیه میکنه مرحوم ناینی، حالا این کلام ایشون رو نقل میکنیم بعد عرض میکنم تحمل در کلام ایشون رو. بفرمان همانطوری که بین زن و مرد اگر اختلاف شد در طلاق و عدم طلاق و در رجوع و عدم رجوع، انکار و طلاق رجوعان، اینجا هم انکار و وکالت فسخ، ها انکار کرد وکالت رو فسخ. خب بله عرض میکنه، ولی زبون تشریف کردیم دیگه، الان عرض میکنه. ببینید ناینی اینطور بیان میکنه، میگوید که اگر این موکل هم التزام به عقدش رو انکار بکنه و هم به کارت رو، اینجا باید حکم بطلان معامله کرد اصلا و تعبیر به انفساخ هم درست نیست. اگر این موکل آمد که با من نه من معامله رو قبول دارم نه وکالت رو قبول دارم، اینی که مرحوم محقق کرکی گفته انفسخه غلطه، باید اینجا در این فرد ما مسئله بطلان معامله رو مطرح بکنیم. ولی در اونجایی که فقط میخواد وکالت رو انکار بکنه، فقط میخواد وکالت رو انکار بکنه اما خود التزام به عقد رو انکار نمی کنه، باید حکم بطلان وکالت بکنیم، باید بگیم آن وکالت در اینجا با حرفش باطل میشه. تعبیری که عرض می کنم که مرحوم ناظم فردی که الان گفتیم تمامش در جاییست که عرض می کنم که باز گفتیم این تشقیق رو در ذهن داشته باشید، عقد یا خیاریه یا غیر خیاری. در خیاری ناینی قبول داره انتصاف رو، در خیاری میگوید انکار الوکالت فسخ کن، تا آمد انکار کرد وکالت رو اونجا فسخه دیگه، اونجا فرقی نمیگذاره بین این که آیا التزام به اصل عقد داره یا نداره. اگر عقدی واقع شده خیاری، یعنی درش حق فسخ قرار داده وکیل برای خودش و موکل آمد انکار کرد وکالت را، این ملازمه با فسخ داره دیگه، اینجا تفکیک نمی کنیم بین خود عقد و بین وکالت. اما اگر یه عقدی غیر خیاری شد، در عقد غیر خیاری اگر آمد عهد را و وکالت را هر دو را انکار کرد، هم باطل اصلا، انفساق هم معنا نداره. اگر وکالت را ابطال کرد و عهد را بخواد قبول بکنه، مانعی نداره که اینجا ملتزم به خود عهد بشه، یعنی بگه آقا این وکیل من نبوده، حالا رفته این کار کرده، فضولتن من وکالت انکار میکنم، اما اصل التزام به عهد را میپذیرم. نتیجه چی میشه؟ حالا مرحوم، نتیجه که از کلام مرحوم نارینی میگیریم و مرحوم آزخویی هم مفصل آوردن به طبع استادشون در کتاب خودشون مثل الفقهاء، نتیجه این میشود که این انفساق العهد که مرحوم محقق کرجی گفته فقط در اونجایی که عهدش معیاری باشه، انکار الوکاله ملازم للفسخ در عهد خیاری، اما در عهدی که خیاری نیست اونجا مسئله فسخ مطرح نیست، اونجا یا بطلان هر دوست، هم عهد هم وکالت، یا فقط بطلان وکالت. خب حالا ببینید، ما به مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی عرض میکنیم که محل بحث فعلا نیست که آیا هم وکالت باطل میشه هم عقد، یا یکیش باقیه دیگری باقی نیست، کاری به این نداریم. اصلا محل بحث این است که آیا در باب رد، خوب دقت بفرمایید، در انشاء رد شراحت باطلی کافیه یا نه. محقق کرجی میگوید چون در اینجا کراهت باطنی هست، این کفایت در رد میکنه. وقتی موکل قسم میخورد بر عدم وکالت، قسم میخورد بر عدم العلم، این به منزلت رده. این تحقیقی شما مرحوم نائینی کردید، به تبع شما مرحوم آلخویی آمده مطرح کرده، این رو برای ما حل نکرد که آیا بالاخره کراهت باطنی رد شد یا لیس برده. به عبارت اخرى، هم مرحوم نائینی هم به تبعیش و مرحوم آلخویی می فرمان اینجایی که بین وکیل و موکل نزاع میشه، موکل قسم میخوره بر عدم العلم، اگر عقل خیاری شد انفسخ خلق، اگر غیر خیاریه در یه فرضی هم وکالت باطله هم عقد باطله، در یه فرض فقط وکالت باطله اما عقد باطل نیست. خب این درسته، یه حرف درستی. این فرض رو که ما امروز مطرح کردیم احتمالاً خیلی هم مورد ابتلاست، خیلی هم میگن من به وکالت از شما رفتم این کار رو انجام دادم، آدم وکالت رو انکار میکنه اما میخواد عقد معامله رو بپذیره. وکالت رو که انکار کردی، این وکیل دیگه حق وکالت استحقاق نداره، اما معامله میشه فضولی و ما میاد اجازه میدیم تمام میشه، اگر هم اجازه ندیم معامله باطل میشه. ولی اشکال و تأمل ما در فرمایش این دو بزرگوار این است که این چه ارتباطی به مانحرفی پیدا کرد. مانحرفی این است که یک فقیهی مثل محقق کرجی میخواد بگه کراهت باطنیه ردم، شیخ اعظم انصاری فرمود که ما قبول نداریم که با این حلف بر عدم العلم انفساق به وجود بیاد، مگر این که خود حلف ظهور در رد داشته باشه. شیخ اینطوری رو مطرح میکنه، اصلا در کلام شیخ تفصیلی بین این که این عقد خیاری باشد یا غیر خیاری وجود نداره. خود همین یه سوالیه، چطور میشه شما نائینی، شما مرحوم آلخویی میای تفصیل میدید یا یه صورت عقد خیاریه یه صورت غیر خیاریه، در خیاری فقط انفساقه، در غیر خیاری فقط بطلانه، یا بطلان هر دو یا بطلان وکالت فقط. اما اصلا مرحوم شیخ تفسیر نداده، حقا با شیخ اینجا بحث در این نیست که اصلا عقد خیاری بوده یا خیاری نبوده، بحث اصلا در این نیست، بحث در این است که آیا این موکل قاضی حاکم شهر بهش گفت قسم بخور بر این که من توهین رو وکیل نکردی، این هم قسم خورد. محقق ثانی میگه همین قسم رد این معامله، هم رد وکالت میشه هم رد معامله میشه، تمام میشه. اجازه من رو تمام بکنم. شیخ فرمود ما انفصال رو قبول نداریم به مجرد هم، مگر اینکه بگیم هم جای ظهور در رد داره و این هم عرفا معلوم نیست. عرف نمیخوام معلوم است بپذیره که هر ظهور در رد داره. هر بیا من دارم قسم میخورم این وکیل من نبوده و کاری معامله الان ندارم. یعنی اینم رو کناره که مکاذب یادداشت کنید که عرف قبول نمی کند که هر ظهور در رد داره. حالا اینجا پس این اشکال ناینی و مرحوم آقای خویی سر جای خودش، یک اشکال مرحوم ایروانی داره بر مرحوم شیخ. به مرحوم شیخ میگه شما اجتهاد در مقابل نفس کردید. محقق کرکی میگه الحلفو امارتون الاچی عدم رضا، میگه الحلفو امارتون علا عدم رضا، و در نتیجه باید بگیم پس همون عدم رضای باطنی و کراهت باطنی کافیه. شما شیخ انصاری میفرماید الحلفو این کان ظاهرن فرد، اونایی که فتوا دادن برای انتصاب کاری به ظهور در رد ندارن، میگن این اماره برای عدم رضاست. عرفن حالا اینو الان بیاریم تو میدان عرف خودمون، ذهن خودتون شما قضاوت بفرمایید. میگیم آقا آیا عرف حنف را اماره عدم رضا میداند؟ یک. یا حنف را به ظاهر در رد میداند؟ خودون یکی از اینا؟ بله؟ حرف ظاهر رد میدونه؟
نه
نه. چه بسه این معامله رو بخواد قبول کنه؟ میگه من وکالت این رو قبول ندارم. ببینید هر ظهور در رد و رد متعلقش رد و بیه نه رد و وکالت. این رو دقت کنید، این هم با چیزهاییست که دقیقه. عبارت مکاسب اینه الحلفو این لانبله من جهت ظهور الاقدام على الحل على ما انکره فی رد البی. شیخ میفرماید هم ظهور در رد البی دارد. محقق کرکی میگه هم اماره عدم الرضا است. ما بریم خدمت عرف، عرف حرفش رو قبول نمی کنه. بله خدایی ما مردیم که شما مردی دیگه. آقا اینجا موکل قسم خورده برای این که من به این اجازه نداده بودم، این برای شده که بیرا میخواد رد کنه یا میخواد فقط وکالت رو داره کنار. نه نه ممکنه معامله رو قبول کنه، ممکن نفر این نیست، ممکنه وکالت، ممکنه وکالت رو داره کنار باشه فضولی معامله رو قبول بکنه. پس به نظر ما هم ببینید این اشکالی که مرحوم ایروانی داره که این اجتهاد در مقابل نفسه، این یه خود کم لطفی مرحوم ایروانی بشه نیده. نه شیخ توجه داره به این مطالب. شیخ میگه شما حرف را فقط اماره بر عدم رضای باطنی قرار ندید، هم ظهور در رد البی داره. ما هم همینجا به شیخ عرض میکنیم، ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم هم ظهور در رد البی نداره، هم فقط امارت بر این که عرض میشود که ظهور در رد البی نداره. حالا این طرف هم بخواهیم عرض کنیم اشکالی که محقق ثانی هست اینه که هم انکار وکالت بر چه قسم میخوره؟ میگه بر این که من تو رو وکیل قرار ندادم. اما ممکنه همین آدم موکل نسبت به این معامله باطنن چی باشه؟ راضی باشه. لذا نه حرف محقق کرکی درسته نه حرف شیخ انصاری درسته. چرا؟ میگه بقا حنف بر عدم الوکاله اماره بر عدم رضای به بی نیست. یک. حنف بر عدم الوکاله ظهور در رد البی نداره. این حرف معناش این است که تو وکیل من نبودی. حالا وکیلش نبوده، اما این بیان بخواه قبول کنه یا نه؟ ممکنه قبول کنه، ممکنه رد کنه. بذارید نوبت را آیت رو آیت چی برمودید؟ اجازه فرمایید. بله نه ببینید الان با این بیانی که ما عرض کردیم، با این تقریر و تحقیق کردیم، رو ببینید به همه محور بحث رو چیه؟ محور بحث رو این است که آقا حل امارتون علا عدم رضا بالبیع ظاهر رو فی بر دل بیع میگه بیش تو باشیست. ببینید یا آمودن بحث رو بردن اگر غیر خیالی شد، اگر غیر خیالی شد، میگیم آقا هم دلالت بر نفی وکالت داره، همین اندازه، نه اماره بر عدم رضای به بیعه، نه ظاهره در رد دل بیعه و انشاء رده. محور بحث اینه، ولی این تو بزرگوار از این محور بحث رو توجه نفر بودن. من دارم اشتباه از عبارت این طور استفاده میکنم، ولی که اختلاف دارد. این میگه تو من رو، این میگه تو من رو وکیل کردی برم خانه رو بخرم، این میگه تو من رو وکیل کردی، میگه نه تو وکیل من نبودی. خلوص رو میداره آه ممکنه این به عرض کردن. ببینیم نه این رو دقت کنیم، چرا در وکالت اختلافه؟ الان هم شما ببینید الان اتفاقا حالا دیگه الان رو به باب نام و فی مجلس بحث نام دقت کنید. آقا الان شما میرید یه خانه رو میخرید، قبلا با یه بنگادار صحبت کرده بودید، میخواستی به بنگادار بزرد آقا یه خانه رو هم بخرید، همین گفتی رو. اما بعد اینکه گذشت حالا بنگادار امروز آمده یه تو من رو وکیل کردی و رفتم خانه رو خریدم، شما این خانه برات مطلوب این معامله، اما میگی من تو رو وکیل نکردم، من یه حرفی با تو زدم اما به تو وکالت ندادم. ازده فرمید الان بین شما و بنگادار که اختلاف میشه، قاضی میگه خب بنگادار بیانه داری بر وکالت؟ میگه نه. میگه موکل قسم بخور بر نفی و وکالت، شما قسم میخورید که من ایشون رو وکیل نکردم. حالا شما که قسم خوردید بر نفی الوکاله، این منش رد دور بیه. یک میگیم نه جناب شیخ، قسم بر این معنا ظهور در رد دور بیه ندارد. دو این قسم دلالت بر عدم رضای باطنی داره نسبت به این بیه؟ میگیم نه جناب محقق ثانی، این قسم ظهوره و اماره بر عدم رضای باطنی هم نیست. خیلی اتفاق میفته، لذا بعدا به اون صاحب خونه بیا بیا با خود من پول خودم بدیدم، من خودم میخوام با تو. حالا اینجا همینطوره، اینجا دعوا یا هست در فرض دعوا نه، وکیل ادعایی های هم بیوند. ببینید او ید دل وکاله، ببینید او ید دل وکاله، موکل یون که رو وکاله، اینا ادعا رو میگه من وکیله. لذا ما تو عبارت فقهی هم میگیم آقا اشترا و الوکیل انکار و موکل، نه این بحث ظاهری داره میگیم، در عدل وکالت با هم اینا اختلاف دارن. پس این معلوم شد که ما نمیتونیم بگیم این حلف هم اینجا شاهده برای عدم رضای باطنیه، فردا انشاءالله بخواییم بگیم. حالا اینجا اولی که یه خود اهل دقت بیشتری از مرحوم محمد اصفهانی در جلد دوم حاشیه مکاتب صفحه 112 تقریبی برای کلام شیخ داره، به نظرم میرسه که اونجا باز به این محور مرحوم اصفهانی خیلی عنایت نکردن. محور بحث اینه که آیا حل امارتون علی عدم رضا یا حل ظاهران فرد انشایی، این محور بحثه. ما که عبارت مرحوم اصفهانی هم دیدیم در نسبت به این محور ایشون هم تکیه نکرده. فردا انشاءالله قسم سوم بیع رو میکنیم، بیع الفضولی لنفسه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.